sağda bir ibadet. Halbuki ne yapacağız? Şimdi ki ne yapacağız? Sağda da arar ibadet. Sağda da bir ibadet.
بله
حال اسناد رو هم مثلا دایده
بود به
بیت
سلمه دیگه اون میدونی این فردا مخابره
خب
حال اسناد
همیشه آینده دیگه حال اسناد
باینده اصلا حال اسناد زمان الان دوباره اجازه بدید در مورد حال اسناد وقتی ما میخواییم بفهمیم یعنی لفظی بیاد یدل على زمان نسبت الکلامیه الان این جمله دال بر زمان نسبت کلامیه نداره ببینید حال تلبس دقت کنید اسناد و نسبت کلامیه جمله است ما هم مقصور بر جمله اقتصار بر جمله می‌کنیم هر چی تو جمله اومد اون میشه اجزاء جمله و نسبت کلامیه ما حال تلبس ما می‌خوام از این کشف کنیم با استدلال نسبت به حال تلبس عقل کار می‌کنه لذا عقل میتونه از یه دکمه‌ای به یه کتی هم برسه میتونه یه فلمدرسه پیدا بکنه بفهمه زمانش کیه جاش کجاست خصوصیات دیگه‌اش چیه پکیا پیششن همه رو میتونه در بیاره اما تو جمله وقتی ما داریم رو اسناد کار میکنیم صرف اسناد ما الان زمان توش وجود نداره پس جمله حال اسناد زمان اسناد نداره اما ما قرینه ای اومده تو جمله نشون میده که زمان تلفظ مستقبله درست میشه بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اخرجنا من النار اللهم اكرمنا من النار اللهم افتح لنا باب رحمتك من شر النفس خطاها ولا نفس برحمتك يا ارحم الراحمين صل على محمد وعلى اله وصحبه خب بحث بعدی بحث در عوامل دیگه وارد عوامل تشبیه داره بگیم من حواسشون بشنم خب روایت ها رو بخونیم خیلی تشبیهش رو بگیم که دیگه وارد بشیم اصلا اگه میدرستم جلسه بعد قبل میخونم من حواسم بشنم تشبیه تو سر روایت رو برده روایت قشنگی هم هستم از امام محسن سوال شده که نزاع ما زمان مشتق بود دیگه درست شد میخواستیم ببینیم که ما نسبت به مصداق انقضاء عنه تلبس آیا میتونیم مشتق رو حقیقتا صادق بدونیم یا نمیتونیم تقریر محل نزاع اول کتاب که اگر صادق دونستیم و به تالی پشت سرش این که حالا حکم شرعی ما شامل من قضا میشه یا شامل من قضا نمیشه طوری بود حالا میگه که آقا سوال کردن که آقا مسافریه غریبه اینا در مورد تجدید وضوع و طهارت و وضوع گرفتنش سوال میشه میخواد تطهیر کنه میخواد وضوع بگیره خب تطهیر رو کجا انجام بده امام یه جاهایی رو گفتن ممنوع این کارو نکنه گفتن تا به اینجا رسیدن تحت الاشجار المثمره ما هم الان میدونیم تطهیر کردن تخلی کنار درختی که میوه میده مکروهه درست شد حالا این نهیه بر کراهت میکنه یا دلالت بر حرمت میکنه کار نداریم فعلا امام نهی کرده است از تطهیر تحت الاشجار المثمره حالا میخواییم ببینیم درختی که ثمر میده ما سه مصداق براش داریم سه مصداقی دیگه قوت یادتونه درختی که الان بلفل داره ثمر میده که قطعا نهی ما شاملش میشه درختی که الان زمستونه الان ثمر نمیده اما قوه اثمار داره این از درختایی که مثلا درخت آلبالو تابستونا ثمر میده زمستونا خوش که ثمر نمیده این درخت چه کار کنه؟ درختی که انقدر سنش رفته بالا که دیگه اصلا از حیز انتفاع خارج شده ایشون میگه که آقا قبلا که گفتیم تو جواب سوال فصول اون درختی که قوهشو داره صدقش حقیقیه پس اونجا هم نمیشه تفسیر مصداق منقضا همون مصداق سومیه هست نسبت به مصداق سومیه اگر قائل شدیم که صدق حقیقی است یعنی در انقضا صدقمون حقیقیه، پس نهی رو نسبت به این درختان شامل میدونیم. یعنی هر درختی که ولو در یک مورد یک برهه‌ای ثمری داد تا ابد الآباد تحت این درخت تطهیر نکنیم. اگر گفتیم نه فقط اختصاص به حال داره، من قضا رو شامل نمیشه، میگیم پس درختانی که الان توی جنگل میبینیم انقدر سنش دیگه زیاد شده این درخته که این درخته دیگه میوه نمیده، میگیم اونجا دیگه تطهیر اشکال نداره، پس ثمره شرعی داره. روایت دوم، روایت دوم، حالا بعدا میگیم چرا دو تا روایت آقای سبحانی آورده. روایت دوم روایت است از آقا امام صادق علیه السلام نسبت به زنی که مرده، زن دیگه هم وجود نداره که قسل بده این زن رو، یعنی قصاله وجود نداره زنی که بخواد قسل بده این زن رو. خب نوبت به جنس مخالف میرسه، مرد باید بیاد زن رو قسل بده. حالا چه مردی بیاد زن رو قسل بده؟ اینجا ما تو فقه رتبه بندی داریم، قدم اول یه زنی باشه، قدم دوم اگر زن نبود یه مردی بیاد، کدوم مرد؟ عنوانشو بگید. زوج میشه مشتق اصولی دیگه، مشتق نحوی نیست اما مشتق اصولی هست. حالا امام گفته که آقا شوهرش بیاد از لباس تن زنه باشه، بعد از زیر لباس غسلش بده، اما لباس تن زنه باشه، یه دستوری داده فقی انجام بشه. اما کی بیاد غسلش بده؟ گفتم عنوانو بگید. زوج. پس امام دستور میده که در جایی که جنس موافق نبود که یه زنی رو غسل بدن، زوجش بیاد، شوهرش بیاد. حالا اینا، حالا اینجا سوال میگن که آقا اینجا که قرار زوج بیاد غسل بده، عنوان زوج حقیقت در خصوص متلبس به فعل یا انقضاء عنه تلبس رو هم میتونه شامل بشه. اگه ما گفتیم که حقیقت در خصوص متلبس بالفعل، پس منظور از زوج در روایت کسیه که شوهر زن بوده تاهین موت زن، شوهر واقعی. اما اگه گفتیم انقضاء عنه تلبس هم شامل میشه، زنی شوهر کرده طلاق گرفته، شوهره الان دیگه زوج بالفعل نیست، اما یستقو علیه که زوجون فی شهر سابق، تو ماه گذشته زوج بود. اگه گفتیم اعم حقیقت در اعمه، اون موقع میگیم که زوج که تو روایت اومده اعم از اینه که الان زوج باشه یا قبلا زوج بوده. پس نتیجه ثمره عملی این بحث ما یا حکم شرعیه که اگه ما مشتق را در خصوص متلبس بالفعل حقیقت دونستیم، فقط زوج بالفعلش میتونه قسم بده، یعنی روایت فقط زوج بالفعل رو شامل میشه. اگه گفتیم اهم زوج سابق هم میتونه انجام بده و مشکلی نداره، این میشه دو تا ثمره فقهی. خب چرا آیه شما این دو تا روایت رو مثال زد؟ یکی برای مشتق نحوی، یکی برای مشتق اصولی. یکی اونجایی که ما بل اجتماع مشتق نحوی و اصولیه مثمره، مشتق نحوی هست مشتق اصولی هم. یکی اونجایی که ملاک شامله، یعنی یحمل علی الذات و لا تزول الذات به زواله هست، اما مشتق نحوی نیست. میخواد نشون بده که این بحثایی که کردیم هر چه گفتیم ثمره داشت. خیلی دو تا مثال خیلی زیبا آورده، هم مثال اول اون دعوای ما رو با صاف اصول شامل میشد، این مثالایی که آیت سبحانی زده تمام حرفایی که سابق زد تو این مثالا میشه پیاده کرد. مثال اولش هم مشتق نحوی، ما بال اشتراک بین نحوی و اصولیه، هم ثمر از باب قوه است، قوه نزاع بود که دو مصداقیه یا سه مصداقی، دو تا بحث رو پیاده میکنیم اینجا. مثال دوم هم برای اونجایی که ملاک مشتق اصولی چیست، که نشون بده که تمام این حرفایی که ما زدیم تو اصول همشون ثمره فقهیه داره. بله خلاصه گفتیم دیر اومدید روایت اول دوم دوتا با هم. روایت اول در مورد این بود که یک کسی میخواد تطهیر کنه، تطهیر رو ما نهی داریم در تحت اشجار مثمره نمیشه تطهیر کرد. حالا این نهی داره بر کراهت یا حرمت میکنه کار نهی، فعلا نهی داریم، یه حکم شرعیه که نهی. خب حالا میخواییم ببینیم که این عنوان تحت الاشجار المثمره منظور از اشجار مثمره چیه؟ اگه گفتیم منظور از مشتق حقیقت بودن در خصوص متلبس بالفعله، پس درختی که فقط الان ثمر میده رو ما نمیتونیم زیرش تفسیر کنیم. اگر گفتیم که اعمه، پس اگر یه برهه ای هم در 10 سال پیش این درخت ثمر میداد اما دیگه الان ثمر نمیده، بازم نه شاملش میشه. اگه گفتیم اعمی، پس ثمره شرعی داره، ثمره فقهی داره. این روایت اول بود. روایت دوم هم اعم
نمیشه اون
وقت. بله
اعم نمیشه اون وقت قبل شامل بشه. قبل هم محمد بوده
نه گفتم، بعد توضیح دادم الان. گفتم که اینجا که میگیم مصداق معمولیم در انقضا عنه تلبس، انقضایی که مصداق سومه یا مصداق دوم، گفتیم سه مصداقیه دیگه ها، مثل فعلیانی که دو مصداقی هست. گفتیم صاحب اصول فکر کرد مصداق دوم، ما میگیم نه مصداق سوم. رو عنوان انقضا رو سومیه پیاده میشه، پس نزاع ما هم توی سوم. پس این دوتا رو قطعا نهی داریم ازشون، چه درخت مثمره‌ای که الان تابستونه و داره ثمر میده، چه درخت مثمره‌ای تابستونی که الان زمستونه و الان بالفعل ثمر نمیده، هر دو نهی داره. میاد سر سومی که سن شفته بالا که اصلا ثمر نمیده. اینجا اگر قائل به اهم شدیم از تحت این درخت ها نمیتونی تفسیر کنیم. مثال دومم، روایت دومم در مورد یه زنی بود که فوت کرده. حالا حکم شرعی اینه که باید زن بیاد زن رو غسل بده. حالا اگر زنی پیدا نشد بخواد این زن رو غسل بده، امام گفته زوجش بیاد، شوهرش بیاد. عنوان زوج عنوان مشتق اصولی امام. حالا میخوایم ببینیم که اگر گفتیم که مراد از زوج خصوص متلبس بالفعل، یعنی اون شوهر بالفعل زن میتونه غسلش بده. اگه گفتیم عنوان زوج اعمه، یعنی اگر کسی دیر ماه گذشته شوهر این زن بود اما طلاق گرفت، الان زن افتاده فوت کرده، زنی هم پیدا نکردیم غسلش بده، میشه بگیم اون شوهر ماه گذشته زیاد غسلش بده، ولی که الان نامحرمه، اما بالاخره عنوان زوج برش صادق بوده. نه عنوان زوج دیگه دوستاییه. خب بعد گفتیم همه با موازه گذاشتن درش پیاده میشه. تطبیق قال رجل لعلی ابن الحسین عینی توزع الغربا، آدم های غریب بیچاره مسافرن نا کجا تطبیق بکنن وضو بگیرن. قال امام دستور داد که تطبیق پرهیز کنه شطوط الانها از رودخونه ها، محلای عبور آب، شط ما میگیم شط یعنی رودخونه، و طرق النافذه راه هایی که محل عبور و مرور هست، و تحت الاشجار المثمره این محل شاهد مثال ما، این قسمت سوم. امام از سه جا تأثیر نکنه، جای سوم تحت الاشجار المثمره، این مثمره محل شاهد وقت ما که مشتق.
حالا این خود این که حالا توی ارقام باید مشخصش که مشخصش شما تحت بودن کجاش تحتش میگیم، تا چه فاصله دیده تحت درخت میگیم،
یعنی مثلا دومت ورده سمت اون ورده، این صدق و عرفی میخواد، این تیکش صدق و عرفیه. این حالا دیگه رفتی بحث مشتق نریخه. آقا تو دوتا که قبلش میشه این مشتق رو پیاده کرد؟ تو دو قسمت قبلی میشه نزاع مشتق پیاده کرد یا نه؟ یعنی تو شطوط الانهار و طرق النافذه میشه نزاع مشتق پیاده کرد؟ تو اون یکی بشه تو شطوط الانهار نشه ها؟ چرا میشه؟ مثال بده. محل جریان آب دیگه خب محل عبور مرور بوده اما الان نیست، الان دیگه متروک است، راه بی راه شده، یه راه جایی تراش احداث کردن، الان میخوام ببینیم این راه چی میشه حکمش. رودخونه قمر میشه، میشه پیاده کرد، رودخانه های فصلی خب عنوان شطوط الانهار صادق بوده یا نه؟ محل آب بوده، محل آب هم شاید هست، یعنی اصلا این رودخونه فصلش مال بهاره، میشه نظام پیاده کرد؟ فکر بکنی فعل القول بالوضع للمتلبس بالمبدأ. اگه قائل شدیم که وضع شده برای خصوص متلبسه به مبدا در بالفعل یختص الحق به ما اذا کانت مثمره ولو بالقوه. آقا آیه سبحانی داره حرفشو پیاده میکنه، صاف نزار با صاف شور یادتون نره، اینا دو مصداقی هم. وقتی میگیم متلبسه بالفعل، بالفعلش خودش دو مصداق داره، یکی این که الان همین الان میوه داره تابستونه، یکی این که الان زمستونه، تابستون انشاءالله میوه بیاد. میگه که آقا اگه بالفعل شدیم قائل خصوص متلبس بالفعل شدیم باید مثمر باشه، حالا ولو بالقوه ولو اون مصداقش هم بگید، کما هی الحال فی فصل الشتاء، مثل اینکه تو فصل الشتاء هم اینا بالاخره مثمرن واقعا، ولو اینکه تابستون باید میوه بده، به خلاف القول من المتلبس و غیر المتلبس. اما قائل شدیم به اعم از متلبس و غیر متلبس، فیشمل الشجره غیر المثمره، درخت غیر مثمره الان شامل میشه ولو بده. کما اذا فقدت قوت الاسما لعجل طول عمرها، مثل یه درختی که توانایی ثمر دادن رو به خاطر عمر طولانی خودش دیگه از دست داده. انا ابی عبدالله علیه السلام، آقا امام صادق، ابی عبدالله معمولا تو روایت امام صادق آنها معمولا امام صادق بوده. اما میگوزن
که
نه ایشون ما نظام داره منقضاه، او تیکر رو اوورد که بمون یادمون بیاره که ما الان اختلاف با آقای صاف اصول نداره، اون کماهی الحال پی فصل شتا گفت که نشون بده که ما اختلاف با صاف اصول کار نداریم، الان دعوامون سر مصداق انقضاه. اگه قائل به وضع متلبس بالفعل شدیم دو مصداق شامل میشه، اگه قائل به اعم شدیم سه مصداق شامل میشه. گفت لذا به خلاف القول بالاعم، اگه قائل به اعم شدیم حتی شجره ای که قوه اسما رو از دست داده بازم تتقی. نشون دادیم که او قسم او که منقضا نیست، باشه او حتی ما مخواهیم بگیم که اگه شما مخواهیم بهشون بگیم که شما اون مصداق منقضا که نیست، اجازه بدید شما مخواهیم بگیم اونا انقضایی نبودنه با ما بودنه، خب باشه دستشون رو میگوشیم ارادت هم داریم، اما اگر انقضایی شدن واقعا کار نداریم کی گفت، اگه قائل به انقضا شدیم چی حقیقت در انقضا اون موقع مصداق تو امام داخل میشه، کار نداریم چی گفت. بالاخره نهایتا شما یا قائل به اعمید یا قائل به وضع بالمتلبس بالفعلی، اگه بالفعلی شدید دو مصداق، اگر اعمی شدید سه مصداق. خب باشه او یه ثمره دیگه، حالا کار نداریم من قال کیه، فعلا ما قال ما بررسی بکنیم، نهایت گفتار اینه که بالاخره دو قول داریم، یا اینطوری یا اینطور، اشکال نداره. فقط ابی عبدالله فی المرأت ماتت، زنی که مرد، ولی ایسا معاها امرأتون که تغسلوها یا تغسلوها تغسلو بکنید بهتره تغسیل، زنی هم باش نیست که این مرعی دوم تغسل اون مرعی ماعته را اون زنی که مرد و بخواد قسل بده. قال آقا فرمودن که ید قلو زوجها یدهو، مرده زوجش همسرش بیاد، ید قلو یدهو تحت قمیصها، دستشو ببره زیر لباس، فیقسلها الی المرافق، فقط قسلش بده. حالا فلو قلنا، حالا یعنی تا آرنج دستشو بیشتر نبرد، فلو قلنا به ان المشتقه حقیقه فی المنقضی، دوباره نزاع پیاده کنید، نزاع کجاست آقا، دوباره دورشو خط بکشید، محل نزاع عنوان زوج، اونجا عنوان مثمره محل نزاع بود، اینجا عنوان زوج محل نزاعه. فلو قلنا به ان المشتقه حقیقه فی المنقضی، مشتقمون چیه؟ همون زوجه، اگه گفتیم اون زوجه حقیقت در انقضا عنه تلبس هم هست، فیجوز للزوج المطلق، اون زوج شوهری که طلاق داده زنه رو، یجوز برای این آقای شوهری که میشه هم مطلق بکنیم، یعنی شوهری که طلاق گرفت تموم شد، یجوز تغسیلها، جائزه که این شوهره این زنه رو غسل بده، چه اند فقد المواصل، هنگامی که از جنس موافق کسی وجود نداشت، چون تو این جنس موافق هم تو خود روایت بود، روایت رو اول زنی باید بیاد غسلش بده، حالا اگر زنی رو پیدا نکردیم کی بیاد غسلش بده، اند فقد المواصل میگیم زوج، حالا میگه اگه زوج اعم باشه شوهر ماه پیش ای زن هم میتونه بیاد غسلش بده، و الا فلا اگر اهم نبود که نه فقط شوهر واقعیش میتونه بیاد. خب از واقع تعلات تل امور، حالا که اینا رو یاد گرفتی اینا مقدمه کتاب تعلم، حالا بدون که ان کتابنا هازا مرتبون علا مقاصد، کتاب ما ترتب بر چند تا مقصده و کل مقصدن یتزمن فصولا، هر مقصد چند تا فصل داره. بریم از مقصد الاول تل عوامه،
اون خط آخر از اون شما
یک کجا؟ فیشمل الشجره، یشمل کی یشمل؟ اگه قائل به اعم شدیم، در اینی که قائل به اعم شدیم غیر اون دو مصداقی که شامل می شد، یشمل الشجره غیر المثمره، درختی که ثمر نمیده، حتی قوه اثمار هم نداره، ولو بالقوه هم ثمر نمیده. ولو بالقوه،
ولو که نمیدیم میگه غیر المثمره، که
میگه حتی
ولو اینگار
یعنی اون فصل شتاه. دیگه فارسیه دیگه، فارسیه دیگه، شعر فارسیه دیگه.
ما فارسی اینجوری میفهمیم، اشتباه میفهمیم.
نه نه فارسی اینطوری حرف میزنیم، این یه مقداری گویش فارسیه در واقع، یعنی فارسی رو به عربی در آوردیم.
ما خب میگیم که غیبات دیگه، غیر المثمره ای که اون غیر المثمره، غیر المثمره بودنش از جهت قوه،
غیر المثمره بالقوه، یعنی قوه اثمار را هم ندارد، فاقد لقوت الاثمار. شما میگه با اینطوری میگفت، میگفت از شجره الفاقد لقوت الاثمار، درختی که حتی قوه ثمر دادن را هم ندارد. راست میگه، اینطور باید میگفت. اما ما تو فارسی چی میگیم؟ میگیم درختی که ثمر نمیده ولو قوه اثمار، یعنی حتی قوه اثمار را هم.
این حتی یعنی اون حالت، اون حالت دیگه هم هست، این حالت
اونا هست، اینم هست.
خب
ولی اینجا میخواد فقط که تکالیف سوم رو باشه، اشکال نداره، یعنی علاوه بر اون دو تا اینم داخل میکنه، درسته دیگه. خب حالا یه سوال سوالی میکنیم میکنی. دیگه مراد رو فهمیدیم چی میخواد بگه ایشون. یه بحث فقهی اینجا هنوز وجود داره، چند تا بحث فقهی، فقهیاش بمونه برای بعدا. اینجا یه بحثی داریم در مورد زوج، این روایت بحث ثمر فقهی داره نسبت به شوهری که شما لغن که نخوندیده هنوز، فبلش کنید. خب یک نه طلاق نخوندیده هنوز، طلاق بخونید. تو طلاق ما مسئله طلاق رجعی و طلاق باین رو که مطرح میکنیم، اونجا یه ثمرات فقهی برای رو باید میکنند. خب حالا بل کنید آقا، بیاید اینجا سؤال بحث مشتق، بحث اصولی بود یا مقدمه مباحث اصولی بود؟ آخرش نمیشه بریم تو باب اول. بحث مشتق بحث اصولی بود یا مقدمه بحث اصولی؟ ما الان بحث مشتق رو کجا آوردیم؟ مثل مرحوم های مزفر تو اصول ساخت بردتش تو مقصد اول، تو مباحث و الفاظ برداری مزفر، درست شد؟ حالا ما چرا مشتق آوردیم تو مقدمه؟ سوال نمیخوام اشکال کنید، اشکال کردن راحته، خراب کردن راحته، اول بفهمیم چرا آورده تو مقدمه. ثمره فقهی داره، مباحث اصولی قایتشون چی بود؟ در استنباط احکام کمکمون کنه. مباحث گذشته اونایی که مقدمه بودن مثل بحث وزن، خودشون مستقیم ثمره نداشتن تو استنباط احکام، می اومدن این مباحث وضع و موضوع الله و اینا رو خوندیم که بعدن بیایم موضوع الله عوامه رو بشناسیم، موضوع الله نواهی رو بشناسیم، نمیدونم بعد مفاهیم رو بحث کنیم، عام و خاص بحث کنیم، مطلق مقید بحث کنیم، موضوع الله ها و ظواهر این الفاظ رو بشناسیم که بریم استنباط کنیم. لذا مباحث مقدمه رو دارم میگم، تو مقدمه ما بحث موضوع علم و اصول کردیم، تعریف علم و اصول میکنیم، من بحث وضع میکنیم، بحث اقسام وضع میکنیم، درسته؟ اینا یه مباحثی که کمک میکنن که ما باب عوامه رو بفهمیم، باب نواهی رو بفهمیم، باب اطلاق رو بفهمیم، باب عام رو بفهمیم، که بعد که این ابواب رو فهمیدیم با اینا بریم استنباط کنیم. لذا در این شرایط میگیم که آقا اینا رو ما میکنیم مقدمه علم و اصول،
اینا بشن مباحث علم و اصول.
درست آقا؟ که برن تو قاعده هستم کن. البته اگه بخواییم واقعا عالی نگاه کنیم یعنی واقعا علم و اصول آلتن در استنباط بزنیم، حتی اونا هم آلتن در استنباط هستن به یه معنا، اما فرق بالاخره آلت بی واسطه و آلت با واسطه. یه چیزی کمک میکنه با واسطه به استنباط، یه چیزی مستقیم میبره ما رو تو استنباط. حالا ما باشه میگیم که آقا اونایی که ما رو مستقیم تو استنباط میبرن بشن مباحث علم و اصول، اونایی که ما رو آماده میکنن برای مباحث علم و اصول بشن مقدمه. حالا بحث مشتق الان جزء اینات یا اینا صاف کجا بذاریمش؟
اینجا اونجایی که ما میخواییم خود مباحث رو میذاریم مطرح کنیم میگیم بی واسطه، بحث از همهاست، مشتق بحث موضوعیه، تو بحث موضوع
حالا عوامل هم میبینیم
همه چی دیگه
یعنی همه در مشتق بدبخته ای بسه؟ خب عوامل هم میتونه. حالا میخواییم بحث کنیم ماده ام موضوعش چیست؟ های هم بگو تبادر صحت هم صحت سبر یه 80 صفحه های تبادر صحت هم صحت سبر به تراده یه حرفا میده.
نه خب تو بحث هم ده یعنی حکم داری میکنیم، ولی مجتب فقط تو موضوع نه موضوع لحکه استدایی، تو موضوع این تو بحث حکم کردنه، از همین ما سریع حکم رو میکنیم نتیجه فرقی داری.
نه معلوم موضوع در مقابل محمول منظورتونه؟
بله.
کلمه موضوع در مقابل محمول، نه موضوع یعنی وضع موضوع الله.
نه اون نه.
موضوع در مقابل محمول سؤال.
شما هم تو خط چی بگید؟ بگید که آقا این موضوع حکمه، این هم محموله حکمه. درسته؟ مشتق ما جاش اینجا بحث موضوعی. درسته؟ خب
محمول اینجا. خب بعد تو حکم شرعی
اینا چی؟
اینا محمول محمول دارد.
اینا جزو محمول هست؟
دیگه امر و نهی اینا هم میکنیم دیگه، حالا حمله خوب هویت
اینه. اینه امر و نهی اینا اینجا
از نور نسل خیلی حمله خوب هویت ها، ولی
حمله اینجا حالا یک کمکی بکن بکنم کمک کنیم.
خب
راست میگه بحث صحیح هم هم اینجا از آوردیمش تو کجا گذاشتیم اش؟ مقدر. درسته؟ بحث حقیقت شرعی هم اینجا از آوردیمش کجا گذاشتیم اش؟ مقدر. خوبه؟ یک کمکی
به خودمون سوال داریم.
حالا نه حالا کن بکار داخل بریم.
حالا سؤال مگه ملاک ما موضوع یا محمول بودن بوده؟ ملاک ما باید در استنباط متوجه شدم چی مخواهد بگیم. ملاک ما آیت استنباط آیت استنباط همه شو وجود داشت کنم موضوع محمول داشت.
من اگه بتونم یه طوری درس رو بگم که بعد نتیجهش این بشه که وقتی فعالی مطرح میشه طلب مقابلی که درسش اینه بتونه خودش حرف برای گفتن داشته باشه، کاری به عبارات کتاب داشته باشه بردیم. یعنی ربات درست نکنیم که حفظ کنه کتاب رو، کتابه رو یه طوری بخوره به دلعتش که ذهنش اصولی بشه. یه دیگه برگه برنده داده بود. حالا ببینیم اینجا اولا بلاد ما موضوع محمول نبود و خارج استنباط، خارج استنباط هم در محقق یک. حالا که اینطور شد پس اصلا میگیم آقا سریع هم موشت حقیقت شرعی هم بیارید بزنید تو مباحث خونا خودتون سمر سفی داشتن مثل وضع که نبودن، وضع او ما شناختیم حالا شعار معرفات بود که بعد بیان از آن جهت که شعار ما با الفاظ کار کرده ما مجبوریم از وضعه استفاده بکنیم اینطوری بلواسطه. خب پس نقطه اول، نقطه دوم حالا حواسا رو جمع کنید اینجا. خب اما خواستم اینجا نه اینجا بخواست اما خواست چه بحثیه؟ این که چه الفاظی برای عموم بحث شده که ما از اونا عمومیت بزن. العلماء وضع للعموم درسته؟ اونا بحث موضوع حکم که العلماء هم تو موضوع حکم میشن اینه. پس بالاخره نفهمیدیم چی شد، چرا مشتق و بردن تو مقدمه گذاشتن. یه راهنمایی میکنه، جواب نمیده، راهنمایی برید بکنید. آقای سبحانی فرمودن که رد پدنا کتابنا علا ترتیب کتابه. تو کفایه بحث مشتق کجا قرار داده شده؟ تو مقدمه قرار داده شده. لذا ایشون هم کتاب بر ترتیب کفایه کرده بهش مشتق موزش توی مقدمه. هنر اصولی آقای اجتهاد یعنی این، یعنی صناعت استنباط داشتن، یعنی وقتی حرف میزنی از اول علم و تا آخر اصول سر حرفت پایبند باشی، با هم تناقض تو حرفات پیدا نشه. اینجا باید یک کسی فکر کنه. من خدا بدونم موقعی که مجرد میخوندم اینو برای خودم حل کردم. سیستمی که آخوند خراسانی حاکم کرد از اول علم و اصول شاید اختزا بکنه مشتق بیاد توی قصد. یعنی اونطور که آخوند بحث موضوع علم گفت، گفت موضوع اصول چیه، حالتش چیه، نواقیمه چیزایی که اول کتاب بود میگفتیم ما که بعد میخواستیم با اونا تقسیم ما واحدمون رو درست کنیم. آخوند و خراسان شاید یه طوری اومده جلو که نتیجه از این نقطه تصفیه آدم بگیره به تمام این دونا همینطوری چیده میشن. یعنی سر 33 تا یه مهره وسط میاد و همین شکلی که ایشون چیده. اما شاید به این سبکی که آقای صبحانی ورود کرد اول کتاب، حرفایی که اول کتاب زد اگه اون شکلی وارد بشه اون موقع اشکالات وارد بشه. یعنی مشتق باید بره توی مباحث الفاظ
اونو دیگه چیز رو.
آقای صبحانی اگه طرف گفت که ما تنقسم مباحث الاصولیه الى اربعه انواع، که ما گفتم تقسیم بندی مال کیه؟ مال مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه. گفتم مظفرم همین توضیح داده تو کتابش و به همین شکل و اینا. اگر ما اینطوری اومدیم تو علم اصول وارد شدیم بعد همون حرفا هم زدیم که تشترک و کلها تعبیرهای مظفره که تبحث و عن مباحث شدتا که تشترک و کلها فی قرضن المهم من و هو استنباط الاحکام الشرعیه عن ادلتها فلا حاجة الى الالتزام بان كل علم لا بد له من موضوع كما تسالمت عليه كلمة المنطقي فان هذا لا ملزم له لا دليل له. اگه ما اینطوری گفتیم مثال مظفر طاهر سبحانی هم یه چیز اینطوری گفت، بعد موقع بعد مباحث الفاظ ما کجا قرار بدیم؟ مشتق کجا قرار بدیم؟ تو مباحث الفاظ. مظفر
چی
گفتن؟ حالا بلش کنیم اخبار عربی بودش کار نداره. خب حالا کاری داریم اینجا بعد میخوام بهتون نشون بدم که این سوال که مشتق اینور باشه یا اونور خط باشه بره تو مباحث یا بیاد تو مقدمه، این برمیگرده به پیکربندی علم و اصول. پیکربندی علم و اصول هم یه تحقیق میخواد تو باب موضوع علم و بحث عرض ذاتی. ملاک ما در عرض ذاتی چیز که موضوع یبحثو عن عوارض ذاتیه، ها در علم ما یبحثو فیه عن اعراض ذاتیه. ذاتی با برهان یادتونه شوش مقدمات برهان، اونو باید تحقیق کنیم که بعد ببینیم موضوع چیه، بعد ببینیم علم اصول موضوع داره یا نداره. اگه علم اصول موضوع داره موضوعش چیه، بعد که موضوعش رو فهمیدیم بعد مطابق اون تقسیم بندی کنیم. آخوند خراسانی گفته علم اصول موضوع داره، یه جوری هم درستش کرده که نتیجهش شده که جناب آقای مشتق شمنده اخلاق ورزشی. بدونی که شما سنبری استنباط هم برای ما داری، اما من ملاک تقسیم بندیم استنباط نیست. ملاک تقسیم بندیم چیه؟ موضوع بود. چون ملاک تقسیم بندیم موضوعه، دستبندی اینطوری انجام بده. کسانی که نخیر مثل آقای مظفر گفتن لا حاجت علل التزام، احتیاجی به التزام به موضوع نداریم، فان هذا لا ملزم له لا دلیل له، نه الزام آوری داره نه دلیلی داره، واجب نیست ما موضوع داشته باشیم. پس چی هست؟ تبحث عن موضوعات شتا، مسائل متعدد که تشترک کلها فی قرض المهم من و هو استنباط الاحکام الشرعیه. اگه شما با غایت اومدید جلو نه با موضوع، طبق این سیستمی که ما با غایت بیاییم باید چه کار کنیم؟ ببریم تو مباحث الفاظ، چون طبق قایت ما مشتقم تو قایت ما داخله، باید تو الفاظ سعی و عام هم موقع باید بیاد، حقیقت شرعی هم باید بیاد، یه چیز دیگه ای میشه جان؟ نه دارم، اما باید ملاکار جا به جا کنیم ببینیم ملاکمون چیه. اینجا ممکنه یه چیز عجیب غریبی توی کتاب اتفاق افتاده باشه، ایه طرف موضوع ما قبول داره که الحجت و فعل فقه تا موضوع داره، ایه طرف یاد نهی بگفت آقای شما این سر چی داره تاکید میکنه؟ اول آفرین آلیت، آلیت یعنی غرض استنباط، ملاکو داره میده به آلیت و غرض، اونی که ملاکو میده به غرض موضوع رو شوت کرده بیرون که ملاکو داده به غرض. ما هم موضوع داریم، هم ملاکو میدیم به غرض، هم طبق موضوع میاییم مشتق میاییم اینجا، یعنی جایی که خوشمون بیاد میگیم که آقا طبق غایت فلان چیز داخله، جایی که خوشمون نیاد میگیم طبق موضوع فلان چیز خارجه.
الازار
حالا برای که این موضوع رو باز کنید، من موشکافی کنید، میتونید اگه بخواید تحقیق کنید مقدمه مرحوم آقای مظفر بر مقصد ثالث علم اصول تو کتاب اصول فقه مقصد ثالث داره، تو مقصد ثالث مقدمه آقای مظفر نوشته، اون مقدمه رو مطالعه بفرمایید که این علم حجت فقه بفهمید چیه،
یعنی قایت این با قایت جداییه.
الحجت و فلفق یعنی دلیل به ما هو دلیلون، این تعبیر یاد داشت کنیم، الحجت و فلفق یعنی دلیل به ما هو دلیلون. حالا فرید ببینید چی کار میکنیم، المقصد به الاول فل اوامر رفیه فسور بفهمیم اینجایی
که مفهمدن حجت میبینن یا بالا بسن که حسول فقط مرادی میاده و نتیجه اینکه میشه نتیجه بیاده اصولی اصول ما فقط نعوان در بازم داره.
آفرین و همین دارم میگم خوب نست چی گرفتید الحمدلله خیلی خوبه خدایید مختار صالح رو بگید اصلا مختار لذا آی مزفل این هر حجت فلسفه رو گفته اما کجا گفته مختار صالح مختار صالح چیه خود ما بارس رو حجت یعنی کبرایی ها کبرایی ها تو استنباط هم استفاده داره اما کبرا هم نست خواه المقصود الاول سر همامه رفیه فسوره تو عوامل نقطه بحث میخواییم بکنیم بحث اول فی مادت الان لاری کم سریع بکنید دیگه اینا یا بحث نداریم آقا حواسا اینجا دیگه یکم بحث و عددی زیاد سخت آخرش دوباره یه سوالی داریم سر مادیه حالا اول اصلاشو بفهمیم میفهمون که آقا لفظ امره ماده فی مادت الان ماده ام اینه همون لفظ امره کلمه امره اگه تو قرآن بیاد تو حدیث بیاد میخوام بدونم چیه بشناسیمش کلمه یه الف میم را همزه میم را این کلمه سه تا حرف اصلیش امره که قابل اشتقاق هم هست امره ماضی داره مضارع داره امر داره اسم فاعل داره اسم مفعول داره ها هر چی از این مصدر داره مشتق میشه مصدر امر و امر خب می فرماید که آقا اولا این کلمه یه امر مشترک لفظی کلمه یه همی حمزه میمرا این مشترک لفظیه مثل لفظ شیر مشترک لفظی مثل لفظ ای مشترک لفظی توی این که چند تا معنا داره آقایون توی کتابای بالا تحقیق کردن تو قاموس لغت که نگاه میکنیم ببینیم برای این امره قریبه مثلا 15 تا معنا گفته شده برای امره 10-15 تا معنا گفته شده آی تو ما این خاطرتون هست این بحث مشترک لفظی که خوندی یه پاورقی زد بهتون گفت بابا البته تو قوام تو قاموس های لغت نگاه میکنید میبینید برای یک کلمه مثل قضا مثال زد دارم گفت 21 معنا ممکنه بشمارن 30 تا معنا بشمارن اما این 30 تا همشون موضوع له ممکنه نباشن پس چی باشن گفتیم در واقع اینا مصادیق نسبت به یه معنا، یعنی ممکنه این کلمه یه قضا ما مثلا سه تا معنا داشته، بعد هر کدوم از این سه تا معنا قریب یه 10-15 تا مصداق پیدا بکنه. حالا در مورد کلمه یه امر یه اتفاق اینطوری افته، این نگاه کردن یه 10 تا 15 تا بعد یا 20 تا معنا گفته شده، گفتن چیکارش می‌کنیم؟ 8-9 تاش مشهوره، خیلی هاش هم دیگه اصلا الان استعمال نمیشه. گفتن حالا ما حداقل ای بین 3-4 تا 5 تا 6 تا 7 تا چیکار باید بکنیم؟ اصول این که تحقیق کردن گفتن که آقا این کلمه ام مشترک لفظی بین دو معناست، این قصدی اون هر چند تا دایی باید بازگشت به این دو معنا پیدا کنه. دلیلتون چیه؟ آقایون میگن یه قاعده است، دلیلمون اینه که کلمه ام دو تا جمع داره، جمع و کسره. کلمه ام یجمع علا عوامر یجمع علا امور، دو معنا داره، به هر معناش یه جمع و کسر داره. اینم معیدش جان
تو
نیست. حالا فعلا ادبی داریم، ظهوراتی داریم، تبادراتی داریم، معید داریم براش میاریم، خودش دلیل نیست. در واقع من وقتی نگاه میکنم به این عالم 4-5 معنا 6 معنا 7 معنا که گفته شده، میبینم بین خیلی هاشون یه مشترکاتی وجود داره، یعنی میشه هی هر 3-4 تاش رو با هم دیگه برد تحت یه پوشش قرار داد. یکم دقیق شدم دیدم واقعا یکی از معانیست که با بقیه قابل جمع نیست، کل بقیه همه میشه تحت یک کیسه قرار بریزیم توی خودی بذاریم سر کلمون بریم، یکیشون مستقله، هر کارش میکنیم او یه دونه با اینا جمع نمیشه. معیدشم یجمع علا عوامر یجمع علا امور، دو تا جمع هم داره. گفتن او دو تا معنا چیه؟ گفتن او یه معنایی که با بقیه جمع نمیشه معنای طلبه، طلب خواستن، درخواست، دستور، درخواست. خب این معنای طلب قطعا با بقیه جمع نمیشه، و امر به معنی طلب هم یجمع علا عوامر، میگن فرمایشاتتون عوامرتون رو بفرمایید ما اطاعت بکنیم. پس اون امر به معنی طلب یجمع علا عوامر. معنی دوم چیه؟ آقایون اختلاف کردن، بحث کردن، گشتن، بعضی ها گفتن فعله، بعضی ها گفتن شأنه، بعضی ها گفتن شیعه، و تعدد گفتنه. آی سبحانی میگن که علالظاهر اون معنای دومی که ما داریم فعله، فعل کار شاهدش هم مثل آیات قرآنی که اومده، و به نظرم میاد که ما بقی بازگشت به این معنای فعل دارن. بقی هم ممکنه کسان دیگه هم حرفای دیگه زده باشن که الان ما فعلا همین مثلا. پس آقا قدم اول متیقن عند جمیع الاعلام که کلمه ام مشترک لفظی بین دو معناست. چرا دو معنا؟ چون همه اون معانی میتونن تحت یه معنا جمع بشن، یکیشون مستقله. کدوم همه قبول دارن مستقله؟ طلب، امر به معنی طلب، اینا همش اتفاقی، و این که همه اونا هم تحت یه معنا قرار میگیرن اتفاقی، این که اون یه معنا چیه اختلافی، که حالا ما میگیم که اون به معنای فعله و ممکنه کسی دیگه ای معانی دیگه ای اتخاذ بکنه. این هر شما بخونیم هنه این مطبع و فی ما واحد فی ماده فی الاسی ما واحد وقت داریم؟ آره وقت داریم تبدیل دیدی که بعدش هم بگیم بعد بخونیم بشون. خب حالا دعوای اصولی ما سر امر به معنی طلبه، ما کاری به معانی دیگه ابدا، یعنی حتی اگر احساس کردیم کلمه امر معنای دومش مجمله بلدش نیستیم، میدونیم همه اون 4-5 تایی دیگه به یه جا میرسن، اما نمیدونیم اون یه چیز چیه، بازم ضرری به کار اصولی ما که استنباط احکام پیدا میشه. چرا؟ بخاطر اینکه ما اون چیزی که داریم روش کار میکنیم معنای طلبه، که بعدا میخوام احکام شرعی ازش در بیاریم، با بقیه هم کاری نداره. خب بیان سراغ اون امر به معنی طلب، این محل بحث ما، اینجا بحث کرده آیا امر وضع شده برای طلب مطلقا هر طلبی. یعنی وقتی ما از امر از امره طلب فهمیدیم، مطلق طلب رو میفهمیم یا هر طلبی رو بهش امر اطلاق نمی کنن. یه طلبای خاصیست که امر میشه بهشون اطلاق بشه و هر وقت هم امر فهم شنیدیم اون طلبای خاص رو میفهمیم. آیا مطلقا هر طلبی امره یا امر حصه خاصی از طلب ها، قسمت خاصی از طلب ها، بعضی از طلب ها رو شامل میشه؟ خب اینجا بعضی ها گفتن که مطلق هست، هیچ قید و شرطی هم نداره، طلب طلبه، هر طلبی هم بود امره. این نظر، نظر چیه؟ نظر آقای محقق بروجردی رحمت الله علیه. ایشون گفت که آقا هر طلبی میشه ازش امر استفاده بهش گفت، از امرم مطلق طلب ما بفهمیم. خب بقیه علما قبول نکردن، گفتن که نه، این که ما تو عرف نگاه میکنیم عرف از امر مطلق طلب نمیفهمه، یه طلب خاصی میفهمه، این متیقن. پس ما آی بوجهدی هممون با تو تو ایتی که مخالفه، شما مطلق طلب فهمیدی، ما مطلق طلب از لفظ امر ها نمیفهمیم. خب ما طلب خاص میفهمیم. خب طلب خاصتون چیه؟ اینجا اختلاف شد. فعیتی که با آقای گروه جدی همه اختلاف کردن، همه با هم اجماعی که طلب خاصی از امر میفهمیم. حالا از اینجا بین خودتون هم تشتت ایجاد شد. آقایون یه عده‌ای گفتن که آقا طلب اگر از طرف یک آدمی که عالیه صادر بشه به این طلب میگن. پس یشتر تو فی طلب فی الامر العلو، طلب العالی میشه بهش گفت ام، طلبی که از آدم بالا دست صادر نشه عنوان ام برش اطلاق بهش چی میگن؟ بهش میگن استدعا. عرفاً الان یک کسی بره بگه که، بره به بزرگترش بگه که من امر میکنم شما فلان کار رو بکنید، اولا خوبش میخنده، ثانیا این هم میگن آقا این نتونست لفظ درست استفاده، منظورش اینه که استدعایی دارم، عرض میکنم، ممکنه دست جمع مجبورشی ببوسی تا بزنن کاری برات انجام بده. پس امر منظور طلب العالیست، هر طلبی از هر کسی بهش امر اطلاق نمیشه، طلبی که مال یه آدمی باشه که اون آدم خودش یه سرگردن همه بالاتر باشه.
خب اون طلب کنی نسازه یه دستی
بله
ما استدعا میسیم که فارس برعکس چیز استعمال
کنیم. استدعا یعنی خواهش، یعنی تقاضا.
خب یعنی همین همین طرف پایین نسبت
به بالا استدعا، یه استدعا داره تلب... پایین نسبت به بالا استدعا داره، نه بالا نسبت به پایین.
خب ما الان استدعا رو برای بالایی
نسبت گفتیم، بالاییه میگه درد هم میکنه گردنت خود برای انجام بده، شوخی باید نداره حالا چیست میکنم بیرون اینطوری میشه
با هم بالایی که هم میکنه
رئیس اداره اگر آبدارچش لطیه خود آه خودش یه گره اینو میگن امر، بالایی نسبت به پایینی میشه امر، پایینیه نسبت به بالایی استدعا داره. پس هر طلبی بهش امر اطلاق نمیشه. خب به طلب العالی امر اطلاق میشه. یه حرف کی بود؟ یه حرف آخوند خراسانی. آخوند خراسانی گفت طلب العالی رو ما بهش میگیم امر. یه عده دیگه مثل قدمای قبل از آخوند گفتن که آقا ما قبول داریم که هر طلبی رو بهش امر نمیگن، یه طلب خاصیه، اما این طلب خاص حتما لازم نیست طلب العالی باشه، تو امر علو واقعی شرط نیست، یعنی حتما واقعا یه سرگردن بالاتر باشه بعد درخواست کنید، بعد امر کنه که بهش بگن امر، بعد طلب کنه که بهش بگن نه، اینطوری نیست. شاهد بیارید، بچه بره در خونه طرف مقابلشونو بزنه توپش افتاده تو خونه شون، آدم روداری هم هست، یا قشه میگیره شما برو بیار بیرم، او طرف مقابل هم اگه خیلی آدم سوسول مامانی باشه جفت میزنه میره توپ برمیدار بفرمایید، یه گره میزنه روش بش میره. پس منظور از هر طلبی بهش امر اطلاق نمیشه، طلبی چه یا واقعا از عالی باشه، کسی واقعا دست بالا باشه، اگه دست بالا باشه همین که بهش بگه طلب میکنم امره، یا اینکه بالا نباشه اما لاف بزنه خودشو دست بالا بگیره، اصطلاحا استعلاء داشته باشه. استعلاء باب استفعال طلب بودا، یادتونه؟ استعلاء یعنی طلب علو کرده، واقعا هم علو واقعی نداره، صداش یه طوری میکنه انگار سینه میندازه جلو، انگار که تاره یه کسیه، یه حالاتی داره، حالاتش حالات کسیست که علو دارد، به این میگن استعلا. خب استعلا لمس کنید چیه ها، چون بعدا ممکن بگید استعلای گفتار از کجا ما میفهمیم، از کجا میفهمیم فلانی استعلا داره، داد میزنه، خب داد زن این استعلا دیگه، الفاظ درشت استخدام میکنه، الفاظ محترمانه نیست تو حرفاش، این نشون میده آدم یه اصلا ذاتا مستعلیه، با همه هم دعوا داره، همه هم طلبکار، میگن همه طلبکاره ای، الفاظش الفاظ درشتیه، نوع برخوردش، نوع گفتارش، میخوام بهش دست بده اصلا دست نمیده، به کلاست نیبا من دست بده، اصلا برخوردای عرفیش نشون میده که این طالب مکانت بالاست. قدما گفتن که آقا ما قبول داریم که به هر طلبی امر اطلاق نمیشه، اما نگید حتما به طلب العالی امر میگن، یا عالی باشه یا لااقل استعلا داشته باشه، استعلا هم که باشه کافیه، امر درست میشه. پس یشترط فی الامر اما العلو و اما استعلا، یا علو داشته باشه یا استعلا کافیه برای ما. آخوند خراسانی که بعدشون اومد یکم دقیق شد، میخوام سیر اصولیشو ببینید، آخوند دقیق شد گفت نه استعلا تو عرف امر اطلاق، استعلا فایده نه، اگر کسی استعلا کرد میخندن بهش، تقبیحش میکنن، همین که تقبیحش میکنن نشون میده که آدم مستعلی امر نداره، چون امرش هم چی میگی؟ خجالت بکش، خجالت بکش یعنی تو امر نداری، اگه امر داشت که بهش نمیگفتن خجالت بکش، چرا فریاد میزنی، چرا دستور میدی؟ پس آخون بعد آخون که بعد این آمد گفت نه آقا متعینا باید علو داشته باشه. بعد از آخون حضرت امام گفت آقا نخیر، هم باید علو داشته باشه هم استعلا. یه عده گفتن نه علو نه استعلا، هر طلبی امره، یه عده اومدن گفتن یا علو یا استعلا، بالاخره یه طلب خاصی بشه. آخون گفت نه حتما باید علو باشه، امام اومد گفت آقا هم علو هم استعلا. آقای سبحانه میگه حق با قول حضرت امام، هم علو هم استعلا، شاهدهای کثیری هم داریم، چرا باید علو درش شرط باشه؟ آقای سبحانه میگه که به این دلیل که ما میگیم لفظ امر اولا معادل لفظ فرمانه تو فارسی، امر میکنه میگه فرمان میده، رسول میده، شما همین لفظ دستور رو تو فارسی ببینید، لفظ دستور از کسی ساده میشه که یه پله بالاتره، متبادله، بدیهیه دید. پس علو درش شرط، چرا میگیم استعلا؟ چون اگر به صورت استدعا صادر بشه کسی بهش امر اطلاق نمی کنه، طلبیش استدعا هست، کسی بهش نمیگه امر، با لحجی استعلاعی نباشه بهش نمیگه. آقای آخوند خراسانی یه قول توی تالی فاسد داره، یه تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش اینه که آدمی که یه سر گردن از بقیه بالا سره هیچ وقت تو عمرش نتونه استدعا کنه دیگه، چون هر طلبی با هر زبونی حتی با دستبوسی هم انجام بده شما میگی چون رتبش بالاتره باید بهش بگیم چی؟ امر. نتیجه حرف آخون اینه دیگه، چون بالاخره مکان علو یه کسی که واقعا یه سمت رئیس دفتر یه جاییه نسبت به زیر دستاش و مدیر کل یه جاییه، این عنوان مدیریتش که هیچ وقت ازش ساقط نمیشه. حالا اینا قرار دادی واقعی اگر یک کسی شد نبی، یک کسی شد یک آدم متقی صاحب کرامت، یک علو و مکانت بالایی ذاتی داره، علو بودنش که ازش جدا نمیشه. پی آدم حتی اگه استدعا کنه شما باید حتما بگید این چیه؟ امره. حالا که ما میدونیم ممکنه یا آدمی که واقعا ذاتن بالاه یه جاهای استدعا هم بکنه، پس همین که از آدم عالی میشه استدعا صادر بشه نشون میده که طلب العالی مطلقا امر نیست. میشه یه طلب العالی داشته باشیم که استدعا باشه، درست آقا؟ پس ما یه جاهای استعلا نداریم از عالی، عرفا ما بهش امر اطلاق میکنیم. شاهد بیارید، شاهد میارای سبحانی روایت بریره. بریره یک کسی بود زمان پیغمبر اکرم، این بریره زنی ها بریره عبد بود، کنیز بود، عمه بود، عبد. عبد به مرد اطلاق میکنن تو فقه، عمتون به زن. بخونیم توی این نماز میه که اللهم هذا عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، عمه به معنی کنیز، درست شد؟ یک عبدی بود، کنیزی بود. خب علاوه فقی ما میدونیم کنیز با اجازه مولاش میتونه ازدواج کنه، اشکال نداره. عبدم با اجازه مولاش توانه ازدواج داره. اما اگه ازدواج کردن اینا هم دوتا، یه عبدی با یه کنیزی مال یه مولایی هم، ما هم دیگه ازدواج کردن، مولا هم یه اتاق تو خونه شون بش، تو خونه خودش بشون بس، با هم زندگی کنید، بالاخره شما هم مستخدم منید، هم با هم ازدواج کنید زندگی کنید. حالا اومد این مولاه یکیشون آزاد کرد، همین که یکیشون آزاد شد خور شد، اجازه داره فسخ ازدواج کنه، اجازه داره بگی من دیگه با تو زندگی نمی کنم، علاوه فقی اجازه داره. حالا شانس برگشته این مرد بدبخت، این بریره آزاد شد، چه شد آزاد شد حالا دیگه نمیدید چه شد، راوی رو مثلا ابن عباسه، بریره آزاد شد، این مرد افتاد دنبالش با جان جدید یا طلاق نگیر ما رو بل نکن من برم کجا دوباره یک کنیزی پیدا کنم ازدواج. این هم پاشه کرده بود توی یک گریه و زاری و ابدا من دیگه خورم تمام، خداحافظ شما، هازا فراغون بینی و بینه، خداحافظ شما. بریره پیش پیغمبر بود، ابن عباس میره با پیغمبر صحبت میکنه که آقای بریره بیاید خیر گناه داره این شوهرش. بریره اومد پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم بهش گفت که بریره شوهرتو بل نکن. حالا آقا دقت کنید ببینید اینجا میخواییم سر استعلا کار کنیم، این دلیل بر چیه؟ استعلا. پیغمبر که علوش که ذاتیه، علو از پیغمبر قابل انفکاک نیست. اگه قرار باشه هر طلبی از پیغمبر طلب العالی امر باشه، هر طلبی از پیغمبر باید امر باشه، بلا شکفیه دیگه، چون علو از پیغمبر جدا نمیشه. حال آنکه وقتی پیغمبر به بریره دستور داد که آقا بیا طلاق نگیر، تقاضایی داریم که شما طلاق نگیری، که انه زوجه که شوهرته جدا نشد، بریره به پیغمبر گفت تأمرنی یا رسول الله، پیغمبر به من امر میکنی؟ پس بریره به بالاخره عرب اون موقع زمان پیغمبر عرب فصیح بوده، فهم اونا برا ماها یه سری امارات هم، نمیگم حجت حتما، اما نشون میده که اونا از زبان عربی چی میفهمیدن، نه ما عرب نیستیم، ما باید اونا رو نگاه کنیم. بریره به پیغمبر گفت تأمرنی، دستور به امر میکنی به من پیغمبر؟ یعنی بریره مفروض گرفته که اگه امر باشه که قطعا باید انجام بدم، که بعدا میگیم امر وجوب میاره، بعدا میگیم انشاءالله. پس اگه امر باشه که وجوب میده، اگه طرف او طرف بریره از طلب النبی امر نفهمید، حال آنکه طلب النبی قطعا طلب العالی، پس هر طلب العالی امر نیست. به پیغمبر گفت تأمرنی، پیغمبر گفت لا بل انما انا شافعون، من شفاعت دارم میکنم. پس معلوم شد که علاوه بر علو چی شرطه؟ استعلا. خب نکته آقا روایتو من چجوری معنا کردم الان؟ اینطوری که من معنا کردم نمیخوام بگیم چون چون الان تو روایت شرعی استعلا اومده ما میگیم هر امری با استعلا دلالت امره. ما داریم از روایت به عنوان یک قرینه لغوی عرب فصیح استفاده میکنیم، کاری به حیث شرعیش نداریم. مثلا الان داریم بحث لغوی عربی میکنیم، یعنی اگر ما عرب بودیم عرب فصیح بودیم میفهمیدیم دیگه نیاز به بحثا نداشتیم. نه ما فارسیم، ما میخواییم دقت کنیم ببینیم عرب به کجا امر میگه، آیا به هر طلبیست یا به طلب العالیست یا به طلب العالی اول مستعلیست یا به طلب العالی ول مستعلیست. ما میخواییم بگیم به قرینه این روایت که بالاخره عرب 1400 سال پیش 1500 سال پیش عرب فصیح جاهلیت اون موقع، این قرینه میشه که اون موقع هم از امر چی میفهمیدن؟ یک طلبی که هم از عالیست هم از مستعلی. پس روایت به عنوان قرینه لغوی داره استفاده میشه، مثل آیات قرآنی که تو سوره استفاده میشه، مثل روایاتی که در کتابای نحو میاد. ما اون روایت‌ها رو به حیث اینکه چون پیغمبر گفت اینطوره چشم، نه فعلا ما دنبال چشم به پیغمبر نیست، اون مال محدوده شرعه. ما از چرا از روایت حضرت امیر استفاده میکنن؟ حتی سنی ها استفاده میکنن، چون حضرت امیر خودش واضع علم نحو بوده، چون حضرت امیر لغتش لغت فصیح بوده، عبارت های جاهز معروفه در مورد حضرت امیر، اینها چون عبارتشون عبارت فصیحه ما به عنوان یک عبارت فصیح استفاده میکنیم. لذا ممکنه یک روایت کنار یه شعره یه عرب نامرد فلان فلان شده یه کافر ابو سفیانی هم قرار بگیره. از چه ایست؟ از ایست که او عرب فصیح جاهلیت اشعار فصیح هم داره، اینم روایت یک آدم فصیحه. یعنی میخوام بگم تو حیث نحو و فصاحت و بلاغت زبان عربی ما کاری به امام معصوم و نبوت نداریم، اشتباه نشه. صلی الله علیه و آله و سلم.
اینو گفتگی یک شرف و اصلا